مکاسب به پنج استاد شروع گشتیم. دوی دوازده نود و سه صفحه سیصد بله سهازا کشتی را تردم این مبی
فقه شیعان یک طرف شهید اول و شیخ انصاریه، یک طرف صاحب جواهر و شیخ طوسی. لذا مناسب مطلب رو تا جایی که میتونیم بهش توجه بیشتری بکنیم. خب مطلب این بود که اگر بایع تبری کند از عیوب، بعدن معلوم بشه این کالا معیبه، به جوری هم معیبه که دیگه مالیت نداره و نداشته، قبل کسرش هم مالیت نداشته، اینو بعد از کسر بفهمی. یه وقت هست ارز کردیم عیب حالا در حد است که قیمت رو میاره پایین، اونجا تبری از عیوب مؤثره دیگه، مشتری نه حق عرش داره نه حق فسخ داره، معامله صحیح و لازمه. اما اگر عیب به حدی بود که از مالیت مینداخت، آیا این شرط صحیحه؟ که اگر صحیح و مؤثر باشه، این مبیعی که الان مالیت نداره اساساً و نداشته حتی از قبل، حالا فهمیدن از قبل نداشته، این مبیع ملک مشتریه، ثمن هم به تمامهی ملک بایعه، مشتری نه حق فسخ داره نه حق عرش مستوعب داره، هیچ. آیا اینه مرحوم صاحب جواهر و شیخ طوسی میگن بله همینه، تبری از عیوب رو مؤثر میدونن در این حد. از طرفی مرحوم شهید اول و شیخ انصاریه که اینا میگن این معامله باطله، باطل. خیلی دقت بکنید، مشتری حق فسخ نداره چون معامله باطله، حق فسخ مال معامله صحیحه، معامله باطله. نگید هم مشتری حق عرش مستوعب داره، اصلا ثمن خودش مال مشتریه و از ملک مشتری خارج نشده. خب خیلی فرق میکنه، دقت بکنید. ما مشتری را مستحق عرش مستوعب بدانیم یا بگیم اصلا ثمن کلش خود ثمن ملک مشتری است و از ملک او خارج نشده، معامله باطل بوده. این اخیری رو صاحب جواهر و شیخ طوسی میگن، این اخیر رو که باطل بوده و ثمن، اینو شیخ انصاری و شهید اول میگن، نظر اول رو صاحب جواهر و شیخ طوسی. حالا عمده توجه به استدلال صاحب جواهر که خب این استدلال قهرن به نفع شیخ طوسی هم هست، اینا هم قائل به صحتن. ان المحکی فی الدروس عن الشیخ، شیخ طوسی قائل به صحت. خیلی باید دقت بکنید، حالا چون فاصله شده دیگه با جلسه قبل، خلاصه بار دو نکته اساسی رو صاحب جواهر مد نظر داره رو دقت بکنید، و این دو نکته منضمن به هم شده دلیل صاحب جواهر و قهرن شیخ طوسی. یک نکته اینه که اولا مالیت بوده که اینو مرحوم صاحب جواهر در فراز دوم کلام ذکر میکنه، ولم یعلم اعتباران ازیت من ذالک ان المالیت متحققون على حسب معاملت الاغلا ولم یعلم اعتبارون ازیت من ذالک یا اعتبار و ازیت من ذالک فی صحت البیع. اون زمانی که تخم‌مرغ‌ها شکسته نشده بود، خبر از فساد این تخم‌مرغ‌ها نداشتند، مالیت برای این تخم‌مرغ‌ها بود، مالیت اعتباری است که طرفین عرف برای کالا داره و حاضر در برابر اون کالا شیء بذل بکنه. ما یبذل به ازائه شیء و میشه مال. این جایگاه را تخم‌مرغ ها داشتن قبل از اطلاع بر فساد اونها. زن معامله از این جهت مشکلی نداشته. ما عرض کردیم اینو خود شیخ هم در اللهم گفته بود و اون اللهم شیخ انصاری در حقیقت برگرفته از همین عبارت صاحب جواهره، چون صاحب جواهر تقریبا سمت استادی داره نسبت شیخ انصاری. میتونیم بگیم اون اللهم شیخ در سابق برگرفته از همین فرمایش صاحب جواهره در این بحث، ایشون که میگه از المسمن متحققون مسمن مبیع وجود داشتد علا حسب بناء الاغلا ولم یعلم اعتبارنی، همه حرفای اللهم شیخه که قبلا خوندیم و توضیحش هم دادیم. مالیت اعتبار است که اغلا دارن و داشته، که میگوتیم مالیت شاخ و دم که نمیخواد، همون اعتباریه که بوده دیگه. ظاهری واقعیش یعنی چی؟ مالیت امر اعتباریه. مسئله ظاهری واقعی بودن تو امور حقیقیه. ببینید عدالت گاهی ظاهری است گاهی واقعی. عدالت واقعی اون ملکه قائم به نفسه که یک واقعیته، از امور اعتباری نیست. ملکه قائم به نفس او اگر باشه میشه عدالت واقعیه، اگر نبوده ما خیال میکردیم این شخص داره میشه عدالت ظاهریه. طهارت واقعیه، طهارت ظاهریه، طهارت واقعیه اون نور که حالا در لسان روایات هست یک واقعیتی است قائم به نفس، بعد از اون قصلات مسحات محققه. او گاهی بوده گاهی خیال میکردی بوده، اونجا ما ظاهری واقعی داریم. گویا صاحب جواهر، گویا خود شیخ در رو اللهم اینجوری میخوان بگن اعتباریات که دیگه ظاهری واقعی نداره. اعتبار اگر بود هست، اگر نبود نیست. اعتبار بوده پس مالیت بوده. واقعی ظاهری بودن مال مثل عدالت و طهارت و ایناست که گاهی قطع نظر از علم و جهل شما وجود دارد، گاهی وجود نداره، فقط شما خیال میکنی وجود داره. اعتباری لیس له وجود الا الاعتبار، خب اعتبارم بوده. از المسمن متحققون على حسب الاغلا ولم يعلم اعتبار ازیت من ذلك. خیلی حرف جدی از بخش جدی از استدلال ایشون رو تشکیل میده. یک مطلب، یک مطلبم که جلسه قبل گفتیم، گفتیم مبنای صاحب جواهر در بحث عرشه. بعضی عرش را بخشی از سمن می دونن، میگن هر جزئی از مسمن که تخلف کنه نباشه، بخشی از مسمن هم نخواهد بود، بخشی از سمن هم نخواهد بود، ملک بایع نمیشه. مشتری میتونه بره پسش بگیره، ملک بایع نشده ولی تو دست اوست. یک مبناست که میگن عرش جزی از سمن. صاحب جواهر این مبنا رو نمیگه، چون اگر این مبنا رو کسی داشته باشه نمیتونه قائل به صحت بشه تو این بحث. عرش قرار جزی از سمن باشه، اینجا عرش مستوعبه، کل سمن رو فرا میگیره، کل سمن ملک بایع نشده، یعنی بطلان، این بطلانه، خود بطلانه. ایشون این مبنا رو میگه ما نداریم. عرش حکم شد قرامت شرعی اوجب هشار علل بایع للمشتری، سمن به تمامی ملک بایع شده، البته اگر مبیع مهیبه قرامتی را شارع به تعبد شرعی به گردن بایع گذاشته که باید به مشتری بپردازه، از هر کجا دلش میخواد میتونه از غیر سمن بده، سمن ملک او شده. حالا اگر عیب عیبیست که برابری میکنه عرشش با کل سمن، مشتری اگر عرش مطالبه میکنه برابره با کل سمن، بایع باید از جیبش بده، سمن مال اویه، میتونه از سمن نده، از یه جای دیگه بیاره بده. اینم ایشون زمینه کرد. با انضمام این دو مطلب این نتیجه رو گرفت، اگر بایع تبری کند از عیوب، اولا مسمن محقق بوده، نگید بی بلا سمنه، در همین بحث ما ها که ثم ظهر فساد المبیع علی وجه لا یکون له مالیتون، معامله صحیح بوده، مبیع داشته، سمن داشته، بایع هم از عرش تبری کرده، از اون غرامت تبری کرده، همه چیز سر جاشه، مشتری باید همون مبیع فاسد فاقد مالیت رو ورداره بره، سمنم کلن مال بایعه، عرشم نمیخواد بده که چون تبری کرده. این فرمایش صاحب جواهره. از آخرم ولعلهو سطر دوی صفحه 301 که در اقید اول بحث امروز اونجا میشه، ولعلهو لزام، صاحب جواهر میگه این حرفای رو که ما زدیم میشود، چون هر کسی تو فقه اینجوریه، بعض اینکه حرف خودشو با دلیل پیش میبره و به نظر خودش اثبات میکنه، سعی میکنه یک عده ایران با خود همراه کنه از دیگران، سوی لشکری درست بشه. حالا این لعله لزام همین وضعیت صاحب جواهر میگه ما لذا به کلمات فقها که مراجعه میکنیم تعبیر نکردن به بطلان در ما نحنوی، لو تبرع البایعو من القیوب ثم ظهر کون المبیع معیبن علا وجه لا یکون له مالیتون، فقها تعبیر نکردن به بطل البیع در همچی جایی، تعبیر به بطل نکردن، البته این عبارت رو ناظر نگید به صورت تبری، لو با اشیئن ثم ظهر کونه مبیعن معیبن علا وجه لا یکون له مالیتون، فقها نگفتن بی باطله، گفتن للمشتری ان یأخذ الثمن، ان یرجع بالثمن، ان یرجع بالثمن. ایشون میگه فرق بین این که تعبیر کرده باشن به بطلان و بین این که تعبیر کرده باشن بین که للمشتری ان یرجع بالثمن، ثمن رو پس بگیره، این تعبیر معناش بطلان نیست، این تعبیر میتونه بر فسخ تطبیق بشه. میگه اگرچه محقق و غیر محقق این تعبیر رو دارن یرجع بالثمن، دیگران از این یرجع بالثمن فهمیدن بطلان رو، اون فهم دیگران غلطه، یرجع بالثمن معناش که بطلان نیست، میتونه تطبیق بشه بر فسخ، ثمن رو پس بگیره، یعنی فسخ کنه. اگر تبری کرده ان یرجع بالثمن، یعنی ار یرجع به معادل ثمن، به معادل ثمن، به برابر ثمن، اگر معامله باطل بود باید به صراحت میگفتن بطلان. اینم فرمایشات صاحب جواهر. تو اول عبارت اشکالات شیخ انصاری ببینید، خب دیگه عبارت رو تو همین ولعله خوندیم، حالا از این لیسه دو سطر باقی صفحه 300 ببینید، ولیسه هازا، این که مبیع معیب در میاد، اونم علا وجهن لیسه له مالیتون، میگه مثل این است اشتراط عدم المبیع در عقد بیع نیست، نگید این بیع بلا مبیع باطله، نه خیر، این بیع مبیع داشته، زمان داشته، از المسمن مبیع متحققون، این معامله بحث ما مسمن داشته، مبیع وجود دارد، علا حسب بنائل معاملت العقلا، به همون نحوی که عقلا معامله میکنن. یه همون عبارتی که عرض میکنیم اللهم، یه شیخ انصاری هم دو صفحه قبل که شاگرد صاحب جواهره، از همین جای عبارت صاحب جواهرشون هم اللهم رو برداشت کرده و لم یعلم، که ثابت نشده از اعتباری بیش از این در صحت بیع. سمن و مسمن وجود داشته باشد علا حسب معاملت اغلا، فمع فرض رضاه و بذالک، با فرض رضای مشتری بذالک، به این معامله همراه با شرط تبری، ذالک معامله همراه با شرط تبری بایع، یکون قادمن علا بذل ماله علا هذا النحو، اقدام کرده بر بذل مالش به همین نحوه، یعنی در یک قالب یک معامله ای عقلایی و با یه هم تبری کرده، مثل مواردی که عیب باعث فقط پایین اومدن قیمت بشه، اونجا چطوری خوب همه قائلن حق فسق نداری، حق عرش نداری، باید اقدام کردی، خودت پذیرفتی، اینجا هم همونجور، اگر عیب باعث سقوط از مالیت نشه، خوب همه قائلن مشتری نه حق فسق داره نه حق عرش داره، با اینکه ثمنی داده، ثمن دو تا مثل این مبیعه، دو برابر ثمن این مبیع پول دادی، میخواستی ندی، خودت اقدام کرد، میگه اینجا هم همونجور. نعم لو لم یشترط، اگر شرط تبری نمیشد اونجا معامله باطل نبود، میتونستی فسخ کنی چون معیبه، میتونستی فسخ نکنی عرش بگیری، عرش مستوعب، و معنی عرش مستوعب رو مرز کردیم اینه که بایع میتونه سمن رو به تو نده، تو اگر این سمن رو میخوای پس بگیری باید فسخ کنی، فسخ تو بتونه اینش رو بگیری، فسخ نکردی عرش میخوای، بایع میتونه اینش رو به تو نده، از جای دیگه بیاره به تو عرش مستوعب بده، استحق الرجوع بالعرش المستوعب، اما الان که شرط شده دیگه حق رو نداری. ولعله، این تا اینجا استدلال صاحب جواهر و شیخ طوسی، حالا استدلال رو صاحب جواهر نرم کنه، قهرن به نفع شیخ طوسی هم هست،
این لولم یشترت برای همین فرضیه که بعد از کسر دیگه قیمت،
بله بله، کلن از قیمت افتاده، میگه مستحق رجوع به عرش مستوعب است اگر شرطه نبود، الان که شرطه رو کردن نه دیگه، خودت پذیرفتی، خودت اقدام کردی، بعد همه این سمن رو بدی، صدات هم درده، همون مبیع فاقد مالیت را همون رو بگیری، اون ملک تو. بعد میخواد صاحب جواهر از عبارات فقها هم همراهی فقها را با این نظر خود تا حدود استفاده کنه، ولعله شأن این است، لذا به خاطر همین بیان ما، همین جهت، لم یعبرو بالبطلان، کجا لم یعبرو؟ از خارج اینجوری گفتیم، در اون جایی که کالایی میخری بعد معیب در میاد، عیبم به جوریست که اون کالا فاقد مالیته، شرط تبری نشده و یا حتی شده، میگه تعبیر به بطلان رو شما تو کلمات فقها نمیبینید، به صراحت گفته باشن بطل البیع، پس چی گفتن؟ و این ذکر المحقق، محقق حلی و غیر ایشان یک تعبیر دیگه دارن، رجوع به ثمن. گفتن للمشتری ان یرجع به ثمن. خب این تعبیر که معناش بطلان نیست، این تعبیر کاملا سازگار با حق فسخه، در اونجای شرط تبری نشده. ان یرجع به ثمن حق فسخ کاملا به او سازگاره، پس با صحت معامله سازگاره. و اگر شرط تبری شده ان یرجع به ثمن، قهرم دیگه اونجا نمیتونه این تعبیر گفته بشه، چون حق رجوع به ثمن نداره. اگر شرط تبری شده باشه و معامله صحیح بده. ای و فهمه عطف بر ذکر است، و این ذکر المحقق و غیر محقق رجوع به ثمن را، اما رجوع به ثمن امریست، بطلان امر دیگریست. و فهمه عطف بر ذکره، اگرچه اینجور ذکر کرده ام و فهمیده است از این تعبیر جماعتی بطلان بیع را، ولی میخواد بگه این فهم نادرسته، این فهم نادرسته، این تعبیر اعم باز بطلانه، از اعم که نمیشه استفاده اخص کرد. ان یرجع به ثمن با حق فسخ سازگاره.
فسخ
کنه عین ثمن رو میگیره، بله. فسخ مال معامله صحیحه. و این ذکر رجوع به ثمن را و فهم منه جماعتی بطلان بیع را، میخواد بگیم فهم درست نیست. لکنه قد یمنع، لکن این استفاده بطلان لکنه، بگید این فهم، این گاهی منع می شود، یعنی می شود منعش کرد. چرا؟ به چه بیانی؟ به همون بیانی گفتیم، به عدم خروجی عن المالیت و ان لم یکن له قیمتون. خیلی دقت کنید، یک از نقطه هایی که بعداً مرحوم شیخ انصاری اشکال میکنه بر صاحب جواهر همین نقطه است، همین کلمه که الان خوندید. میگه گاهی چیز مالیت دارد، از مالیت خارج نمیشود ولو قیمت نداره. مرحوم شیخ انصاری میگه ما این کلمه صاحب جواهر رو نفهمیدیم، یعنی چی؟ این تناقضه. مگه مالیت غیر از قیمت داشتنه؟ قیمت داشتن غیر از مالیت. مال یعنی ما یبذل به ازایه شیء یمیل الیه الناس، یبذل به یبذل به ازایه شیء، این ارزش داره. شیء یعنی قیمت، ارز، معادل، عوض. شیخ بر همین یک از اشکالات، چهار تا اشکال داره، ایشون یکیش بر همین تیک است، میگه این کلمه شما تناقضه. میشه چیزی مال نباشه، ملک باشه؟ میشه چیزی قیمت نداشته باشه، ملک باشه؟ اما نمیشه مال باشه، قیمت نداشته باشه. خب به نظر میاد اون اشکال شیخ بر صاحب جواهر وارد نباشه دیگه. صاحب جواهر گفت گاهی مال هست قیمت نداره، اینو تصویرش هم کرد. از المسمن متحققون علا حسب بناء العقلاء، علا حسب معاملت العقلاء ولم یعلم اعتبارون از او. همین بود دیگه. این لم یکن له قیمتون به اعتبار بعد الکسره، که خب مطلع شدن این فاسد بوده، کسی دیگه الان برای این تخم مرغ گندیده حاضر نیست پول بده. مالیت داشتن به لحاظ قبل الکسره، گفتیم مالیت دیگه اعتباریه که همه دارن دیگه، دوام میکنن سر همون تخم مرغ فاسدی که از درونش بیخبرن هر دو. میگه این فهم بطلان منع می شود به عدم خروج مبیع از مالیت اگر چه قیمت نداره. میشه مال باشد قیمت نداشته باشه. و هو اعم من بطلان البی و هو، این هو رو برگردونید به رجوع به سمن، اون رجوع به سمن اعم از بطلان بیه، از اعم که نمیشه اخص رو استفاده کرد، رجوع به سمن با حق فصل قابل جمعه. انتها فرمایشه صاحب جواهر انتها محصل بود، البته همه عبارات شده بوده چکیدش میگه اینه، ولا یک خفیه مواقع نظر، یه چندین نقطه فرمایش صاحب جواهر مورد مناقشه است. یک مناقشه ایشون اینه که گفتید لم یعبر بالبطلان و این ذکر المحقق و غیره الرجوع به سمن. اولین اشکالشون برای تیکه است، این تیکه که گفت لم یعبر بالبطلان، فان المتعرضین للمساله، دقت کنید اشکالاتشون یکی یکی برمیگرده به عبارت صاحب جواهر، میگیم مربوط به کجاست. الان فان اشکال برون و لعله لذا لم یعبرویه، صاحب جواهر میخواست دیگران را به خود همراه کنه، شیخ اول جلو این کار رو میگیره، میگه متعرضین در متعرضین للمسئله، کسانی که مسئله رو مطرح کردن تو فقه، دو گروه هم بعضی تصریح به بطلان دارن، بین مصرحن به بطلان البی مثل شیخ طوسی در مبسوط، حلی در سرائر علامه در تذکره، تصریح به بطلان دارن. چطور شما میگید لم یسره؟ معللین ذالکه، میگه تصریح به بطلان کردن، تعلیل هم آوردن برای این بطلان، به انه لا یجوز بیع ما لا قیمت له، ما لا قیمت له یعنی لا مالا مالیت له، بل بیع مبادله مال به مال، لا یجوز بیع ما لا مالیت له لا قیمت له، ما لیس به مال. میگه فقهایی که متعرض مثلا ادعی مثل این سه بزرگوار تصریح به بطلان دارن، و بین من سرح به رجوع المشتری به تمام سمن از ظاهر فی البطلان، ایشون میگه ما قبول داریم بله امثال محقق تعبیر کردن رجوع به سمن، نگفتن بطلان، اما رجوع به سمن هم ظهور در بطلان دارد. از خارج صاحب جواهر فرمود که ما مرز کردیم که رجوع به سمن میسازه با حق فسخ، رجوع کن به سمن، برو فسخ کن سمن رو فسخ. فان الرجوع به عین سمن لا یعقل من دون البطلان. خوب دقت کنید، رجوع به عین سمن بدون بطلان شیخ میگه تعقل نداره. خوب توجه کنید، باید ببینیم خیلی توجه کنید تیکه رو، بالاخره با همه عظمت شیخ انصاری صاحب جواهرم آدم کوچکی نیست، باید ببینیم صاحب جواهر که فرمود و این ذکر المحقق و غیره الرجوع به سمن، صاحب جواهر تو کجا این تعبیر را از محقق و غیر محقق نقل میکنه؟ اگر این فرمایش و صاحب جواهر از محقق و غیر محقق نقل میکنه در صورت تبری بایع باشه، تبری خیلی دقت بکنید، این اشکال شیخ انصاری کاملا وارده. این که صاحب جواهر میفهمد و ان ذکر المحقق و غیر المحقق الرجوع به ثمن، اما لم یسرحوا بالبطلان. بعد ببینیم صاحب جواهر که از اینو نقل میکنه آیا نقل اونها مال ظرف تبریه، مال ظرف تبری باشه؟ بله، رجوع به ثمن عین بطلانه، چون اگر معامله صحیح باشه نه حق رجوع به ثمن داری در صورت تبری، نه حق رجوع به معادل ثمن داری. عرش مستوی اونجوری صاحب جواهر اینجوری میگه، خودش اینجوری میگفت دیگه، گفت نه حق رجوع به ثمن داری نه حق رجوع به عرش مستوعب داری، چون شرط تبری شده. اما اگر اون عبارت محقق و غیر المحقق که صاحب جواهر ازشون نقل میکنه مال صورت عدم تبری باشه، مال صورت عدم تبری، چرا رجوع به عین ثمن بدون بطلان معنا نداشته باشه؟ رجوع به عین ثمن بدون بطلان هم معنا داره از طریق فصل. اگر کالایی فروخته شده فروشنده شرط تبری نکرده، مبیع معیب در آمده علا وجه لا قیمت له، و ما این معامله رو باطل ندانیم، ساجاور باطل نمیدونست دیگه، نه در صورت تبری باطل میدونست نه در صورت عدم تبری، در صورت تبری هم در صورت عدم تبری هم باطل نمیدونست دیگه، میگفت میتونستی بری عرش مستوعب بگیری، میتونستی فصل کنی، اما الان که تبری کرده هیچ کار نمیتونی بکنی، نه عرش مستوعب و نه حق فصل. نعم لو لم یشترط استحق الرجوع بالعرش المستوی، الان که شرط شده هیچ کار نمی‌تونه. اگر محقق و غیر محقق در صورت عدم اشتراط تبری اون کلمه رو فرموده باشند، چرا صاحب جواهر میگه رجوع به عین ثمن معقول نیست بدون بطلان؟ چرا؟ معقوله با حق فصل، همون اعمی که صاحب جواهر میگه. مگر اینجوری بگید، مگر بگید، خیلی داره دقت کنید، مگر بگید کسی که خیار دارد در بارش نمیشه گفت انهو یرجع به عین ثمن، بلکه انهو یفسخ و ثم یرجع. مگر اینجوری بگید؟ خب اینم که به اصطلاح میشه، ملا لغتی گفتن بگید، الرجوع به ثمن یک تعبیریه که در باب خیارات خیلی اطلاق میشه برای ذوالخیار، میگیم فان له ان یرجع به ثمن، یعنی له ان یفسخ و یرجع به ثمن. مازه رجوع که رجوع خارجی نیست، رجوع به ثمن برگردوندن به ملک که عین فسخ. لذا اشکالاتی که مرحوم شیخ انصاری داره بر صاحب جواهر، جز اشکالی که ایشان در ذیل اللهم دو صفحه قبل خودش فرموده بود، جز اون اشکال اشکالات دیگر ایشون اشکالات قوی نیست. اون اشکال هم اشکال قویه. این یک اشکال شیخ. فإن الرجوع بعین الثمن لا يعقل من دون البطلان، تا اینجا یک اشکال شیخه. این اشکال خیلی عرض می‌کنیم محکم نیست، باید دید اون عبارت صاحب جواهر که از محقق و غیر نقل می‌کنه مال کجاست، و ظاهرا اون عبارت که نقل می‌کنه مال ظرف عدم شرط تبریه، شرط تبری که اونها قائل به رجوع به ثمن نیستن، اگر قائل به صحت باشن معامله لازم می‌دونن. ما یکی فی ذالک ما تقدم من الدروس. حالا شیخ میگه ما فقط نیستیم که از عبارات فقها برداشت بطلان میکنیم، در دروس هم شهید فرموده بود ظاهر الجماعت البطلان من اول الامر و اختیاره الانفساخ من حیث تبین الفساد. خود ایشون قائل به این بود دیگه، و بالاخره قائل به فساد. فعلم ان لا قول بصحت مع العرش. نتیجه مهم میگیره در برابر صاحب جواهر، میگه قول بصحت مع العرش رو اینجا هیچ کس قائل نیست. خیلی دقت بکنید، این فعلمه خیلی حرف بزرگیه، گرانیه برای صاحب جواهر. صاحب جواهر میگه اگر بفروشی کالای را معیب در بیاد، عیبن به جوری باشه که اون کالا اصلا مالیت نداره. صاحب جواهر چی میگفت؟ میگفت مشتری مخیر فسخ کنه و میتونه فسخ نکنه، عرش مستوعب بگیره. اگرم بایع تبری کرده که مشتری هیچ کار نمیتونه بکنه. این حرف صاحب جواهر این بود دیگه. شیخ میگه این حرف اصلا قائل نداره. فعلم ان لا قول بصحت مع العرش. چرا؟
اگه اشتراط براءت دیگر بکنه بیان باز صحیحه یا بعد از اون کسر لاقیمت الله.
ببینید قد تصدا رو ببینید، قد تصدا بعض اون توجیه صحت اشتراط براءت، تصدا به محاصله من و بطلان البیع. او عبارت چی بود؟ و این استحق المشتری مجموع از ثمن، ولی از باب عرش مستوعب. این من بابه رو توضیح دادیم جلسه قبل. من میکنه بطلان رو، میگه معامله باطل نیست. کنجا و این استحق رو گفتیم در صورت عدم اشتراط تبری، اما اگر اشتراط تبری شده که حق اونم نداری. تو صفحه 2 صفحه 301 اینو به صراحت میگه نعم لو لم یشترط استحق الرجوع بالعرش المستوعب، الان که حق نداری. و ایشون به صراحت میگه صاحب جواهر بیع کالای معیب فاقد مالیت بر اثر اون عیب را، که البته خبر نداشتن از اون عیب، خیال میکردن سالم مالیت داره، بعدن این معلوم میشه، این معامله رو باطل نمیدونه، برای مشتری حق فسخ قائله. حق فسخ مال بیع صحیحه که اگر فسخ کنه عرش این سمن رو فسخ میگیره، میتونه فسخ نکنه عرش مستوعب بگیره، که اگر این کار رو بکنه میگه چون مبناش اینه که عرش جزء سمن نیست، میگه بایع میتونه سمن رو نده، از غیر سمن عرش بده. اینا رو گفت دیگه. اگر شرط تبری کرده که دیگه هیچی دست و بال مشتری کاملا بسته است. فعل معن لا قول به صحت مع العرش بل ظاهر العلامه فی التذکره. خیلی داغش میکنه شیخ انصاری، میگه هیچ سنی هم قائل به حق نیست از شیعیان که ظاهر علامه در تذکره عدم این قول است بین المسلمین، نه شیعه نه سنی، کسی همچی قولی نداره. میشه آخه این نکات رو دیگه خودتون باید توجه بکنید. بحث اجماع منقول رو خوندید، ناقل اجماع گاهی تعبیرش تعبیریه که ممکنه برام منقولون الی هم قطع ایجاد کنه. اجماع منقول مفید زن حجت نبود، اما اگر اجماع منقولی ناقل سبب را جوری نقل کنه که منقول الی هم قاطع بشه، اون اجماع حجته. اجماع منقول اون رقمی حجته، اینشون مفید قطعه برام منقولون الی. میگه حالا تذکره، علامه در تذکره میگه لا قائل بهی بین المسلمین، این اجماع منقول ممکنه بگیم حساب ویژه داره معللن، البته خب تعلیل آورده معللن به وقوع العقد علی ما لا قیمت له. این جور اجماع ها اجماع بر مدرک و ارزش نداره. و حکایت ذالک عن بعض شافعیه حیث انه بعد خب به فساد البیع معللین معللن به وقوع العقد علی ما لا قیمت له، حکایت این رو از بعض شافعیه قالند و قال بعضهم به فساد البیع لا لهذا العله بل ان الرد ثبت علی سبیل استدراک ظلامه. ظلامه مظلمه‌ای که به گردنته، رد ثابت است بر سبیل استدراک ظلامه، کالایی دادی به طرف که هیچ ارزشی نداشته مظلمه به گردنته، باید رد کنی مظلمه موجود در گردن تو. و کما یرجع به جزء من الثمن عند انتقاص جزء من المبیع کذالک یرجع به کل الثمن عند فوات کل المبیع. خب ببینید انصاف باید تو بحثا رعایت بشه دیگه، خود شیخ منصف به تمام معناست دیگه تو بحثاش. الان این فرمایشات صاحب تذکره علامه، خب اینا بنابر مبنایی است که میگه سعر جزی از ثمنه. صاحب جواهر روی مبنا حرف نمیزد که کما یرجع به جزء من الثمن عند انتقاص جزء من المبیع کذلک یرجع به کل الثمن عند فوات کل المبیع. این بنابر این عبارت ها بنابر مبنایی است که ثمن عرف رو جزی از ثمن میدونه. صاحب جواهر قائل به اینا نبود. ما یظهر فائده الخلاف، ما یظهر یظهر اینو کلمات تذکره است. میگه تذکره گفته خب حالا این نزاع چه فایده داره، ما بگیم این معامله صحیح هست یا باطل است. بالاخره میگه ثمرش در اینه که این پوسته های گردو را، پوسته های تخم مرغ شکسته شده را، اینا رو ملک کی بدونیم، اینا رو کیو مسئول بردن اینا از داخل شهر به بیابان بدونیم. ثمره اون بحثه. و تظهر و یظهر فائده الخلاف ان القشور الباقیه به من تختص، به چه کسی اختصاص دارد تا واجب باشد بر او تطهیر موضع از اون قشور، از اون پوسته ها، اونا رو ببر از اینجا، آیا به گردن بایع یا به گردن مشتریه؟ اگه وی صحیح باشه به گردن مشتری، باطل باشه به گردن بایع. این تا اینجا یک اشکال شیخ انصاری بر صاحب جواهره. یک جمله صاحب جواهر گفته بود و لعله لظالم یعبرو بالبطلان بلس و این ذکر المحقق. ایشون اشکال اولش بر همون تیکه است تا اینجا. هازا ما انه لا مجال للتامل في البطلان بناء على ما ذكرنا. شیخ انصاری فهمد مالیت هم ظاهری واقعی داره، همونی که در فیه ذیل اللهم گفته بود. حالا اینجا البته بیانش خیلی دقیق تره، اینو ان شاء الله جلسه بعد میگیم دیگه. مالیت هم که یک امر اعتباریه، ظاهری واقعی داره. حالا جلسه بعد خواهیم گفت مالیت اعتباری محض نیست، انتزاعیه. شما در انتزاعیات میتونید ظاهری واقعی فرض بکنید. اونی که میگن ظاهری واقعی نداره تو اعتباریات محضه. تو انتزاعیات چرا ظاهری واقعی داریم و مالیت جز انتزاعیات انشالله جلسه بعد. همین قسمت اینجا همین که می‌خوایم وارد بشیم، بله همین از اینجا به بعد.
لن رد سبسلا سبیل این به فرضیه که عدم اشتراط تبرز دیوب بشه دیگه این پاریگا.
بله بله، نه همه بنابرای صورت عدم اشتراط و حتی اگر بگیم اشتراط هم فایده است، حالا اصلا محقق و این ها معلوم نیست اون صورت رو دارن میگن.
درسته
قدم اون یکانه بنابرایشون رو صورت شرط نشد. اگر هم اون شرط شده باشه شرط رو باطل بدونی من باز همون شده.
درسته، از این پاراگراف از جاقات سرزای عدم اشتراط تبریه.
بله بله،
یه که برموشه فرمودن لایو غلب دون البطلان، ما میگیم یو غلب من دون البطلان.
بله، چون رجوع به عین الثمن با فصل هم ممکن.
در فرض اشتراط تبری عدم اشتراط،
در فرض عدم اشتراط
عدم
اشتراط
عدم اشتراط
شروع به این سمت. حالا این چند تا نمونه از سمت از بین رفتن. یه نیا. ما قرار است ما نمی‌گیم حتی این سمت.
البته اگر این استمن خلاف شده از باب اینکه دیگه حرام مشهور از بدنش کنند به اطراق بدن درست بله حق مستقر این استمن
نه.